Bismillahirrahmanirrahim.
O da vekil müdafi insan. Khudavand هم با فرشته ها مناظره کرده به یک معنا در مورد انسان هم با شیطان در هر دو جا هم خدا از انسان دفاع میکنه که این باید باشه و شما در برابرش باید به خاک بیفتید و از عقل انسان علم الاسماء یعنی علم به حقایق عالم از عقل او و معرفت انسان و از آزادی و اراده او که میتونه بر خلاف بعد مادیش عمل بکنه خداوند با فرشتگان سخن میگه. خب الان میخواد خلق کنه رو زمین، زمین عالم ماده و طبیعت. از چه ماده خلقش میکنه بدنشو؟ باز مواد هم فرق میکنن دیگه، ماده های هستن باز کمی متعالی تر، مثلا لطیفتر، مقدستر. از بدترین ماده روی زمین، همه مسنون، لجن، گل رسوب کرده و خشک شده که سفال ازش درست میکنه. سه تا تعبیر حداقل در قرآن راجع به ماده بدن انسان، جسم انسان آمده. هر سه تاش یکی میفهمد سلسال کل فخار، این خاک رسوب شده، گلی که خشک میشه، کلو لجن ته رودخونه که آب میره خشک میشه تمام میشه میمونه. یکی میفرماد که همه مسنون، گل بدبو، لجن. لجن دیگه پایین تر، مثلا میخوانی کسی رو بگن خیلی دیگه بعضش خرابه، میگن فلانی لجنه. لجن گل بدبوه، گل عادی هم نیست. و تعبیر تین، تو یک موجود گلی و خاکی هستی، پسترین. و انقدر این ماده چیزه که حتی میدونید شیطان ابلیس که اعتراض میکنه میگه خب جن هم مثل انسان موجود مادیه، منتها جنس ما از خاک، موادی که تو بدن ماست همین موادی که تو خاک دیگه، یعنی همه عناصری که تو خاک تو بدن ماست، از طریق تغذیه گیاه، گوشت، اینا همین مواد وارد بدن ما میشه، تبدیل میشه به این گوشت و استخوان و اینا، بعدم باز که از بدن دفع میشه و تبدیل میشه به خاک، به همین عناصر خاک. وقتی که میمیریم از یه عالم وارد عالم بعد میشیم، بدن ما کلا دوباره خاک میشه دیگه، این بدن از جنس خاک، یعنی همون مواد خاک درش دوباره هم تبدیل میشه به خاک، خاک میشیم این جسم. شیطان که ابلیس، یعنی ابلیس که از جنه، گرچه بین فرشتگانه، جن از جن یعنی موجود نامرئی که اغلب ما آدما نمیبینیم، اونا هم دارن همجا زندگی میکنن، از جهاتی هم شبیه ما، هم به لحاظ آگاهی و آزادی اراده، مؤمن، کافر، خوب، بد اینا، اما نه تعقل و قدرت درکشون به اندازه انسان هست، نه قدرت تعالیشون به اندازه انسانه. از این جهات ها از انسان ضعیف‌تره، اما به لحاظ مادی از ظرفیتایی دارن که ما نداریم. جنسش رو قرآن می‌فرماد از ناره، از آتشه، یا از آتش بدون دود، از گاز، یک نوع آیا گاز، یک نوع انرژی به یک شکل خاصه. دقت می‌کنید محدودیت‌های بدن ما رو نداره. اجمالاً به یک معنا ابلیس میگه که خب من موجود مادی هم، یا موجود مادی، این ماده که لطیفتر از اونه که خلقتنی من نار، خلقته من تین، او رو از گل آفرید، من از آتشم. دخان در قرآن تعبیر دخان راجع به خلقت داره که گازها، دود، گاز و آب، اصلا آغاز خلقت و کهکشانها. الان همین رو دارن میگن بیگ بانگ و نمیدونم انفجارهای اولیه در کهکشانها و گاز بود و انفجارات بود و دود، همین دخان و اینا گاز دیگه، و ما آب. کشفیات بشر هرچی جلو میاد داره به این تعبیر قرآنی نزدیکتر میشه. میپرسه که خب جنس من که از جنس ای که بهتره، چرا من با جلوی سجده کنم و اینا؟ خب پس این نشون میده که خداوند اراده کرده رو زمین خلیفه ای خلق کنه، این نمایندهش باشه، اما آمده همین نماینده عزیز خودشو، همینی که به هم به اونا میگه سجده کنید و اینا، هدف تویی، توی بالفعل نه توی بالقوه، یعنی تویی که عبدی، صالحی، مصلحی، تویی که زندگی برات محترمه، دست به قتل کسی نمیزنی، قتل نفس انسان بیگناه، فساد در زمین ایجاد نمی کنی تو. خب حالا این موجود، این نماینده عزیز خودشو میاد از لجن خلق میکنه
و بعد از روح ویژه، از حیات روحی، از حیات خاص، یک نوع حیات و روح خاصی در همین لجن میدمه و انسان خلق میشه. بعضیا گفتن ببینید این دو قطبی که در انسان هست از همین ساختارش معلومه، این میل به گناه، میل به ثواب، میل به اطاعت، میل به معصیت. انسان ها دعوای حابیل و قابیل شروع میشه از همون اول، ظلم و عدل، حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمت، ظلمات، تا همین الان هستی درگیری ها، استعمار، استکبار، استثمار، استبداد، اینا همه ادامه همون استکبار شیطانه. استکبار شیطانه و تجلیش در عالم انسانی استکبار و خودبرتربینی قابیل. هنوز دعوای حابیل و قابیله، هنوز حابیل و قابیله، ماجرا همون قصه است. اون قصه سمبولیک فقط نبود، سمبولیک نبود، حقیقت انسان دو قطبی انسان بود. ولی زیاد بعضی گفتن که این یک طرف بشر پسترین سمبول پستی، لجن، گل بدبو، تعفن، ذلت، خباثت، دیگه از لجن پستر تو عالم ماده و طبیعت میگن نیست. از اون طرف عالی ترین و مقدس ترین و متعالی ترین موجود، عالی ترین موجود نه متعالی ترین، خداوند، روح خدا. این ترکیب اینا با هم که این انسان یه موجود دو بعدی است، اجمالا این اعلاترین موجود قابل تصور در اسفل سافلترین موجود ممکن. دقت میکنید این ترکیب اعلا و اسفل. خداوند در قرآن میفرماد که تو رو به عالی ترین سطوح وجود و هستی و وجودی بالا آوردم، ثم رددناه اسفل سافلین، بعد پست دادیمت به نکس بین سافلین، موجودات پایینتر و طبقه پایین سفلا، بلکه اسفل سافلین، از همه بدتر پایینتر. کل انعام بل هم ازل، مثل چارپاها، بلکه چارپاها شرف دارن بهت، اون بعد دومت، عالی ترین مفهومی که تو ذهن ما ممکنه بیاد. این از همینجا خداوند میفرماد شما یک موجود دو بعدین، دو سبک زندگی میتونید، دو سبک اخلاق، دو سبک روحیه. و حالا بعضی میگن این موجود سنوی دوالیستی، انسان دو قطبیه. از یک جهت بله، خداوند در قرآن میفرماد انا هدیناه النجدین، چون بحث ما کلن بحث قرآنی است بر محوریت انسان. انا هدیناه النجدین، ما هر دو سرزمین رو، هر دو مسیر رو به انسان نشون دادیم، ما هدایتش کردیم، ما به انسان حالی کردیم، فطرتش، عقلش، وجدانش، و بعدم وحی، پیامبران، اولیاء خدا بهش گفتن، به شما گفتن که دو تا راه، دو تا مسیر، دو تا سرزمینه، انتخاب با خودت. ما به تو آگاهی میدیم، آزادی میدیم و اراده، تو انتخاب میکنی و میری، هر راه هم که بری ما کمکت میکنیم بری، ما دنبالت راه میفتیم. خوبه؟ برو تو هر مسیری که انتخاب میکنی، جهنم، بهشت، هر دو در اختیار خودت، کسی رو نه به زور به بهشت میبریم نه به زور به جهنم، آگاهی میدیم و آزادی. خب گل حرکت نداره، موج نداره، تکامل نداره، گل تهنشین شده، متوقفه. یک بود انسان میل به این تهنشینی و توقف و تنبلی داره، هر جا میخواد انتخاب کنه انتخاب بدر هم میکنه، همون چیزی که تعبیر میشه به هوای نفس، به بی تقوایی، به میل به گناه، میل به عیش و لذت آنی. بود دیگه که روح الله، بود روح اللهی است، میل به تعالی داره و صعود و میخواد تا آخرین قله بالا بره. وقتی او که داره میره بالا، از همه بالاتر میره، اینم که میاد پایین از همه پایینتر میتونه و میره. خب اینم یک تعبیر قرآنی است که انسان به یک معنا، به یک معنا جمع متناقضه اینه، لجن و روح،
و فاصله دو بعدش از لجن تا خدا تا روح خدا تصمیم گیری با خود انسانه و همیشه یک جنگی در درون ما ادامه داره. پیامبر فرمودن ان الشیطان یجری مجرى الدم. یکی گفت آقا این شیطان که دست از سر ما برمی‌داره. شیطان یعنی هر موجودی که چه انس چه انسان چه جن تمام موجود خاص، هر موجودیه که بدخواه انسان، بدخواه دعوت به شرارت میکنه. خب اما ابلیس اون شیطان خاصه. قرآن میفهمد شیطان و نیروهاش قبی و قبیله، یعنی نیروهاش قبیلش ایادیش شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینین. لذا هر جا هستی هم خدا میفهمد، هر جا هست خدا هست، خود خداوند میفهمد شما هر جا هستید شیطان هست، ایادی شیطان هستن، یعنی همیشه شما سر دوراهی هستید. و جالبه برخلاف آینه های مثلا زرتشت که جهان رو دو قطبی میبینه، نصفش مثل که دست خداست نصف شیطانه، اهریمن و اهورا و فلان، یا ادیان دیگه هر کدوم مثل که بخش از کنترل هستی از دست خدا خارج شده، قرآن اینو نمیفرماد. قرآن میفرماد عالم به طور مطلق در ید کنترل خداونده و اراده اوست. شیطانم به اذن الله وسوسه میکنه، شیطان از قدرت خدا خارج نشده که خدا بگه من نمیخوام تو مثلا اجازه نمیدم بیکار بشه، امکانشو نمیدم، اون بگه دست تو که نیست. در واقع شیطان رقیب خدا نیست، شیطان رقیب و عدو دشمن انسانه. دقت میکنید این دو قطبی در انسانه نه در هستی. وجود شیطان، اصل وجودش، خلقت شیطان شر نیست، خیره. دعوت شیطان به شره. چرا وجودش خیره؟ چون اگه این شیطان و وسوسه اون نباشه ما سر دوراهی هیچ وقت قرار نمیگیریم. بله؟ وقتی سر دوراهی نیست، انتخاب نمی کنیم، تکامل و تعالی نداریم، انسان کامل تر به سمت انسان کامل حرکت نمی کنیم. اصلا اگر انتخاب سر دوراهی گناه و ثواب نباشه، بهشت معنی نداره، جهنم معنی نداره. اگه شیطان نباشه، وسوسه شیطان نبود، وسوسه نباشه، انتخاب معنا نداره، اهمیت هم نداره. منتها این نفس ما، این بعد لجنی که در ما هست، در واقع عامل نفوذی اوی، از درون جاسوس او نداره، با او همکاری میکنه. ضعفی که ما او نشون میدیم، او بعد ما نشون میدیم، این باعث میشه او بر ما ولایت پیدا میکنه و تسلط. ولی خداوند در قرآن میفرماد شیطان بر شما تسلط ندارد مگر خودتون دنبالش را بیفتید. در نگاه قرآنی اینجوری نیست که یک بخشی از این عالم دست خداست، یک بخشیش دست شیطانه، جنگ بین این دوتاست. نه، کلش در اختیار خداونده. شیطان هم جزئی از پروژه الهیست و اگه انسان درست با او مواجه بشه، شیطان در خدمت تکامل انسان قرار میگیره. لذا انتخاب انسان تعیین کننده است، نه وسوسه شیطان. انسان برای خودش تصمیم میگیره. تو مشت شیطان نیستیم الا قرآن میفهمد خودتون بخواید. آیات متعددیه. بعد صحبت تعلیم اسماء هست، اون هم خیلی مهمه که حالا او رو ما به یه بخش دیگه انشالله به جلسه دیگه من به اون میپردازم. این مفهوم تعلیم اسماء چیه که راجب اینم خیلی بحث شده در تفاسیر و مبانی و اینها. نکته دیگری که خدمت دوستان عرض بکنم، فقط 3-4 تا آیه رو من فقط اشاره میکنم، وارد تفسیر و بحثش نمیشم، که باز نشون میده انسان چه نقشی داره. یکی آیه 12 سوره طلاق هست، میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق سبع سماوات. خدا، خدایی که همون که هفت آسمان را آفرید، و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل او، که معنیش ظاهرا میشه یعنی هفت زمین. یتنزل الامر بینهن، امر الهی و قضا و قدر خدا بین زمین و آسمان ها، در این منظومه ها و کهکشان ها، تو این عالم مرحله به مرحله داره پیش میره و اجرا میشه. لتعلمو، این خیلی مهمه، ل همه کارا میشه لتعلمو، تا تو ای انسان بدانی. یک انسان، دو علم، علم انسان، آگاهی انسان. چی بدونی؟ ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت مطلق خداوند رو بهش آگاهی پیدا کنی. و ان الله قد احاط بكل شیء علما. و اینکه بفهمی یعنی چی که خداوند، علم خداوند به همه چیز به طور مطلق احاطه داره، هیچی از مدار علم خدا خارج نیست و تو نمیتونی بفهمی یعنی چی. ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. به انسان، به شما همون آخر آخر که همه اختراع و اکتشافا و تلاشاتونو بکنید، که هنوز ما تا اون موقع خیلی چیزا هست که نمیدونیم. یعنی 200 سال پیش اگه میگفتن این موبایلا، نمیدونم این موشکا، این فلان کامپیوتر، فلان برق، اینا که نمیفهمیدن چی که 300 سال پیش میشه. الان شما یک کتابخونه کامل تو جیبت داری و هزار امکانات دیگه. ممکنه 500 سال دیگه، 200 سال دیگه، همینطور که میرید مسافرت فلان جا اینا، هر کسی خانوادگی مثلا پاشن برن کره ما، برن میگن تا ای تابستون میریم مریخ مثلا فلان. خداوندم به اون میفرماد که این قدرت رو به تو دادیم که تسخیر کنی آسمان ها رو. این امکان وجود میفرماد اون ته تهش هرچی که بشید، که قیامت میشه اینا، ته تهش ما اوتیتون العلم، سهمی که از علم به شما داده شده نیست الا قلیلا. اون ته تهش که خیلی خواهید دانست، هیچی نمیدونی بازم. اما اینا رو داریم بهت میگیم، به تو داریم گزارش میدیم. هفت آسمان و زمین مثل او خلق کردیم، فرمان خداوند بین اونها در جریانه و داره اینا تدبیر میشه. لتعلمو، برای که تو ای انسان بدانی، بفهمی قدرت مطلق خداوند را و علم مطلق خداوند را. خب حالا اینجا راجع به این آیه بحث خب با آیات دیگه زیاد شده، ولی من فقط چند نکته شو که به انسان شناسی ما کمک میکنه اشاره کنم. یکی این که این لام که میگه اینا رو برای تو، ما در قرآن جایی میفهمد آسمان ها رو برای شما آفریدیم، زمین رو برای شما، نمیدونم چی برای شما، چی برای شما. این لام لکم رو بحث کردن مفسرین که یعنی چی برای شما. آیا این لام تعلیله؟ یعنی داره میگه علت خلق همه اینا تویی، یا لام به اصطلاح انتفاعه، یعنی همه اینا له تو نه علیه تو، به نفع تو آفریده شده. حالا همه اینا به نحوی در خدمتت، وجود تو هست و به تو قدرت تسخیر اینا رو هم دادیم. هیچ موجودی مثل انسان نمیتونه تسخیر کنه اینقدر. انسان تمام حیوانات رو میتونه تسخیر کنه، تربیتش کنه. دلفین رو میتونه تربیت کنه که بیاد قشنگ. فیلمایی که دیدید دیگه، انواع نهنگا، دلفین ها، ماهی ها. شیر رو تربیت کنه که بیاد وسط برد برقصه. اسب رو تربیت کنه. روز دیدم یک بچه فیلی داره نقاشی میکنه با خورتومش، قشنگ یک تصویر کشید. خب انسان، خداوند میگه به تو قدرت تسخیر دادم، یعنی سخرنا لک، نه فقط زمین، موجودات زمین، آسمان ها رو میتونی تسخیر کنی. یعنی ممکنه مثلا 500 هزار سال دیگه بشه و اون وقت از اینجا اتفاقاتی رو مثلا در یک منظومه دیگه از اینجا بتونه انسان هدایت کنه، مدیریت کنه. اینا رو قرآن از الان داره، نه الان، هزار خورده سال پیش داره میگه این کارا میشه. اون موقع هم که اصلا این امکانات نبود، اونا تصورات دیگه‌ای داشتن طبیعتاً. حالا ما هنوز نمیدونیم، همطور که اونا تصوری از وضع امروز نداشتن، ما تصوری از وضع 500 سال دیگه نداریم اصلا. نمیدونیم چه امکاناتی. این قدرت تسخیر را بعضی هم میگن، اون خلیفت الله که میگن، یک بعدش همینه. چگونه خدا خلق میکند؟ انسان هم خلق میکنه، خلق هنری، خلق صنعتی، بله، منتها این خلق به اذن خداست. یعنی انسان به عنوان خالق، به عنوان خلیفت الله خالق میتونه باشه. اینم یه بعده. اما بقیه موجودات نمیتونن این کارو بکنن. اینم یه بعدی از خلافت انسان و کرامت انسانه. تو همه چی میتونی دست بذاری، میتونی خود انسان رو، سلولای بنیادی، میتونی خود حیوان و انسان رو، بله، از دی ان ای، از یک سلول درست کنی دوباره. حیوان که کردن دیگه، ایران که میدونه دو سه تا کشور تو دنیا میتونن دیگه، یکیش ایران، اون گوساله و بچه آهو و بره که درست شد به همین صرف، میدونین انسان هم میشه. و این معنیش نیست که ما خلق کردیم جدا از خدا. ما و اون چه که خلق کنیم، هم خودمون هم او، هممون مخلوق خدای، یعنی به اذن الله داری خلق میکنی، به عنوان خلیفت الله داری تسخیر میکنی در عوالم، به اذن الله، به عنوان خلیفت الله وارد هسته اتم میشی، یا میری به کهکشان ها میتونی بری. ما رقیب خدا که نیستیم، ما کار خداییم، مخلوق خداییم. هر کاری هم انسان بکنه، هر اختراعی بکنه، بله، خلق الهیست، اذن الهیست. چون خلیفت اللهی، خداوند به تو قدرتی داده بتونی کار بکنی، هم در بعد مادی. پس این همه اختراع، اکتشاف اینا، هم در بعد معنوی تو خلیفت اللهی، یعنی به کمالات معنوی، عقلانی، معرفتی میتونی برسی که فقط خدا میدانه، فرشته های هم دسترسی نداره. اینقدر میتونی ارتقا پیدا کنی. ببین، حالا من از شما سوال میکنم، علوم انسانی اگر با این تعریف از انسان شروع بشه چی میشه؟ اگر فقط با او بعد لجنیش کار داشته باشه، فقط غریزش، غریزه ما، حیوانیت ما، خودخواهی هامون، همون بعدی از ما که بعد لجنی ماست، همون بعدی که گل بدبوه، همون بعدی که به تعبیر فرشته ها یصف کدما جنایت میکنه و یفسد و فلعرز زمین رو به گند میکشه، اگه فقط او بعد انسان رو ببینی، یه علوم انسانی میاد بیرون. اگه هر دو بعد انسان، یعنی این بعدش هم ببین، بعد روانشناسی تغییر نمیکنه، جامعه شناسی، تعریفت از اقتصاد، توصیه های اقتصادی، توسعه، تعریف توسعه، سیاست، معنای سیاست میشه فقط جنگ قدرت، سیاست جنگ قدرت، اقتصاد جنگ ثروت. بله، فرمول عقلی تجربی در هر دوش هست، بایدن باشه هرچی بیشتر، اما هدف علوم انسانی چیز؟ نقطه آغاز از کدام تعریف انسانه؟ پایانش توصیه به کدام انسانه؟ اینه بس. البته او علوم انسانی الهی و سکولار و غیر الهی مشترکات هم خیلی دارن، تو او بوده لجنی انسان، تو او بوده مادی و جسمانی انسان، ممکنه خیلی چیزاشون هم شبیه هم باشه، حرف درست شد؟ اما چرا به او اکتفا میکنی؟ حالا این که میگه جعل لکم خلق لکم آسمان ها را زمین را، حداقل معنی قطعیش اینه که هر چی توی عالم آفریده شده به نفع شما آفریده شده، این حداقل. لکم، بله، سخرنا لکم، جعلنا لکم، خلقنا لکم، یعنی این عالم علیه انسان نیست، نه زمین، نه کهکشان ها، نه اون چه در بدن خودشه، نه اون که زیر زمینه بالا، هیچی در علیه انسان خلق نشده، همه له انسان خلق شده. این حداقل، اگه لام به این معنی لام انتفاع. بالاتر از او، بحث اینه که آقا نه، اصلا بالاتره، یعنی اصلا فلسفه خلقت اینا به تو مربوطه. این که میگن مثلا در روایت میگه خداوند به پیامبر فرمود، یعنی به حضرت زهرا فرمود به امیران که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی افلاک خلق نمیکن، برای چی خلق کنیم؟ از اون میگن یعنی چی مثلا کل این میلیارد ها منظومه ها و کهکشان ها، اقیانوس ها، موجودات فلان، نه همه برای مثلا حضرت فاطمه آفریده شده؟ این صورت مسئله رو غلط میفهمه. کل این کهکشان ها، سنگ و گاز و بخار و آب و انفجارات و ایناش دیگه، یا خبری از روح الهی درش هست؟ خلیفت الله هست یا نیست؟ همه اینا برای انسان کامله، انسان کامل آینه خداست، خلیفت الله، بله، همه برای خداست، و برای خلیفت الله که خلیفت الله بشی. مثال خیلی پیش پا افتادهش، مثلا شما فرض کن دانشجوی پزشکی تو یک دانشگاهی، میگن آقا این هزاران ده ها هزار تن آهن و سیمان و گچ و آجر و این همه خرج و برو بیا اینا همه برای توه. بله برای توه، اگه تو نباشی ایچ خودمون برای چی بسازن اصلا؟ کل این ساختمان ده ها هزار تن سیمان، سنگ، آهن، آجر، وقت، پول، سرمایه، زحمت اینا، برای که از توش از درون این نهایتا توی دانشجوی پزشکی یا مهندسی بیای بیرون بری تو جامعه همش برای اینه دیگه، برای همین آدمه که یه آدمی بیاد بیرون. اگه تو نبودی که این ساختمان فلسفه نداشت بسازنش، همش سنگ و آجره. حالا اینم یک معنای پیشرفته تر و پیچیده تر از لام، یعنی تو هدفی کل اینا وسیله است، نه که اینا به ضرر تو نیست به نفع توست، اون که هست قطعا، اما اصلا اگر تو نبودی اینا معنی نداره، برای چی اینا باید باشه؟ چون تو حلقه وصل خدا و ای عالمی، انسان کامل، تو حلقه وصل طبیعت و ماوراء الطبیعه. فرشته طبیعت نیست، ماوراء الطبیعه فقط. بله؟ حیواناتم ماوراء الطبیعه به این معنای خاص انسانی نداره، روحی نداره، نفخت و فیه من روی طبیعته، البته طبیعتم الهیست، ولی اون چیزی که طبیعت را به ماوراء الطبیعه وصل میکنه و به طبیعت هدف میده، به کل این طبیعت میلیاردها کهکشانها، او رو معنادار میکنه خلیفت الله. او انسان دو بعدیه که یک سرش تو طبیعته، یک سرش تو ماوراء الطبیعته. حالا ببین این انسان چقدر مهمه. یک معنی دیگرش و اون این که کل این عالم برای توست، نه تو برای این عالم. خیلی قشنگه اینا، مهمه، خیلی مهمه. تمام این امکانات عالم، ماده و طبیعت، هر چی که تو کره زمین و غیر از او هست، اینا اونه که به درد تو میخوره و تو ازش استفاده میکنی، حواست باشه تو هدفی، اینا وسیله است. ثروت وسیله است، تو هدفی، نه تو وسیله. ثروت هدف، ثروت باید در خدمت تو باشه، نه تو در خدمت ثروت. قدرت وسیله است، تو هدفی، انسان هدفه. آقا اصلا دعوای ما با توسعه هی میگن غربی و مادی اینه، اون میگه انسان برای پیشرفت، ما میگیم پیشرفت برای انسان. تکنولوژی در خدمت انسان، نه انسان در خدمت ماشین، ماشین در خدمت انسان. ماشینیزم یعنی انسان در خدمت ماشین. سکس و شهوت در خدمت انسان، نه انسان در خدمت سکس. شهوت رانی، شهوت باید باشه، لازمه، نعمت خداست، اما او در خدمت انسان، نه انسان در خدمت او. درست شد؟ اینم یک معنا. وقتی میگه لکم لکم لکم، برای شما، برای شما، یعنی تو هدفی، همه چی وسیله است. یعنی یه وقت سرتو کج نکنی تو بری وسیله بشی اینا بشه هدف. 70-80 سال توی عالم بیشتر نیستی، بعد میری مراحل بعدی، احتیاج داری به اون چه که داری عالم آموختی. باید با دست پر، با جیب پر از اینجا بری، جیب پر از معارف، دست پر از حسنات و صالحات، بعدن دست خالی میمونی توی مراحل بعدی حیات. خب الان میگه که این امکانات رو آفریدیم برای تو، اصلا بدنم برای توی، تو مال بدن نیستی. میدونین دو جوره، یه وقت ما مال بدنی، ما معمولا مال بدنی، مثلا من همش نگاه میکنم چیکار کنم لحاظ بدنی بهم خوش میگذره، هر چی بیشتر چیزای خوشمزه تر و بهتر بخورم، بهتر بخوابم، بهتر شهوترانی کنم، بهتر مشهور بشم، منو بشناسن، بهم احترام بذارن، به این بدن یعنی احترام بذارن، و تفریح کنم هر چی میشه، سالی 10 بار بیشتر از بقیه تفریح کنم اینا، در واقع من خودم رو فدای بدن کردم، یعنی من شدم وسیله، بدن شد هدف. در حالی که تو نگاه توحیدی و قرآنی میگه آقای بدن وسیله، تو هدفی، یعنی بدن باید در خدمت روح تو قرار بگیره، نه روح تو در خدمت بدنت. بدن در خدمت تکامل تو، یعنی با این بدن باید عمل صالح بکنه، با این گوش هر صدایی رو نشنو، با این چشم هر چیزی رو نبین، با این زبان هر چیزی رو نگو، با این پا هر جایی نرو، فقط اون اقداماتی رو بکن که این بدن در خدمت رشد تو باشه، تو هدفی، تو وسیله. نی اینا هم کرامت انسان، در تمام ایدئولوژی ها انسان وسیله میشه، انسانیت انسان یعنی وسیله میشه. روحش یا انکار میشه یا حقیقت انسان، یا انکار میشه یا در خدمت بعد لجنی قرار میگیره، ساقط میشه. اینم یک معنای لکم که میفرماد، یعنی اگر کل این زمین و آسمان ها را که ما برای تو خلق کردیم، کل این آسمان ها و زمین رو هم، کل این عالم رو هم هدف بگیری، تو بشی وسیله اینا بشه هدفت، بازم خسارت کردی. یعنی چی؟ خلقنا لکم السماوات و الارض، یعنی ای انسان تو از همه زمین و آسمان ها بزرگتری. اونا لکه هستن نه تو لها، تو مال اونا نیست، اونا مال تو. ببینید کرامتی برای انسان تعریف میکنه. البته نمیگم ما فوزنا الیک، نمیگه ما این دنیا و آسمان و زمین ما رفتیم پی کارمون، تو جانشین به این معنی انسانیش، ما سپردیم به تو رفتیم، نه، هیچی به شما تفویض نشده. همون لحظه‌ای که انسان داره یک عمل آگاهانه یا آزادانه یا اختیاری میکنه، همون فعل از جهتی به ما منصوبه، از جهتی همون فعل به خداوند منصوبه، بدون اینکه جبر پیش بیاد. هر کاری تو میکنی در واقع خدا کرده، اما جبرم نیست. خب اینم روشن بشه که خدا میگه معنیش اینه که به تو واگذاشتیم خودمون رفتیم هالیدی، رفتیم تعطیلات، شما آدم رو گذاشتیم میکنه، نه، همون لحظه که داری تسخیر میکنی، ما داریم تسخیر میکنیم برات. تو داری هسته ی اتم و میشکافی، تو داری میری به فضا، ما داریم میفرستیمت، ما تو رو مسلط کردیم، ما اراده کردیم که این آگاهی، این عقل، این ابزار رو بهت دادیم، این کارو باش بکن. همون لحظه که داری او کارو میکنه، ما داریم او کارو میکنیم. قرآن میفرماد وقتی که گیاه بذری رو میکارید، انتم تزرعون، واقعا شما دارید زراعت میکنید، بله، هم نحنو زارع، یا ما زارعیم. تو چیکار میکنی؟ تو یک بذر رو میذاری زیر خاک، یا آبی هم میدی و میری. این بذر چجوری چرا تبدیل میشه به یک درخت و گیاه و میوه و گل و اینا؟ تو کردی این کارو؟ زارع حقیقی ماییم، زارع ظاهری توی. اینجا میفهمد این آسمان ها و زمین نسبتش با انسان، معنی دیگه‌ش هم اینه که انسان یک جور کرامتش حفظ میشه، چون انسان از کل عالم بزرگتره و بالاتره ارزش هستیش، فقط خدا از انسان بالاتره. بنابراین اگه میخوای از قله‌ای بری بالا رشد کنی، فقط باید به خدا توجه کنی، چون او بالاتره. به هر چیز دیگری توجه اصیل، توجه ابزاری عیبی نداره، توجه اصیل بکنی، تو به پایین تر از خودت نگاه کردی. هر چی رو هدف بگیری داری سقوط میکنی، داری میای پایین. جز خدا، تو برای عبودیت و عبادت و اطاعت خدا آفریده شدی، یعنی برای رشد، چون رشد انسان درونه، کاملتر، برای کاملتر شدنه. نکته دیگه هم این که زمین رو میفرماد اینا رو هم برای بهره مادیتون آفریدیم، هم برای معنوی، در واقع هر دوشو داره میگه. شما بعد از این فرصتی که تو زمین، روی زمین هستید، بعد بدن شما میره زیر زمین و میپوسه و تبدیل به زمین میشه و خودتون وارد عوالم بعد میشید، ممکن همین یک ساعت دیگه اتفاق بیفته برای ما، و حد اکثر مثلا 30-40-50 سال دیگه حد اکثر، و این خواهد افتاد. قرآن میفرماد لا تعلم نفسون، هیچ کدومتون نمیدونید به ای ارضن تموت، در کدام نقطه از زمین خواهید مرد، کجا ما شما رو قبض روح خواهیم کرد، کجا دیگه فینیش کارتون، اینجا تمامه، فرصت تمام میشه، نمیدونید. ولی عمرتون رو برای اینجا صرف نکنید. قرآن آیه دیگه داره میفرماد که از اینجا که میان بعد میگن که آقا ما دستاوردمون چی؟ دستمون خالیه، نه آگاهی، نه عمل صالح، تقوا، رشد، فلان، حرفا. ما خیلی کدیم، این همه شوخیه، حاشیه، متن حاشیه رو عوضی گرفتیم هدف و وسیله رو. بعد میفرماد که اینجا چی داریم؟ میفرماد از حبتم طیبات کن. طیبات یعنی تمام اون نیروهای پاک، امکانات تمیزی که در اختیارتون گذاشتیم، همه رو به باد دادی، خرج کردی. برای چی؟ برای چیزای موقتی که تو عالم ماده مربوط به عالم طبیعت بود. تو باید ماده رو فدای معنا میکردی، معنا رو فدای ماده کردی. تو معنویت رو خرج ماده کردی، باید ماده میشد وسیله، معنا میشد هدف برات. ولی ازدواج بکن، درس بخون، پیشرفت بکن، برنامه‌ریزی بکن، خونه، امکانات، سفر تفریحی، همه کارا رو بکن، اما هدف اونا نیست و اونا وسیله برای که اون انسانیت تو بشکفه در یک وضعیت متعادل. و اینکه انسان از همه نظام کیهانی بالاتره، همه به اذن الله در اختیار اوست، قدرت تسخیر و تصرفش فوق‌العاده است و فرمان خدا میان آسمان‌ها و زمین جاری است، پیوسته فرود میاد تا بدانید بر همه چیز توانا و بر همه چیز داناست. حالا بعضی‌ها میگن این که اله تعلمو، این که به این کاراشو داره که بدن، این مربوط به خلق آسمان‌ها و زمین لزوما شاید نباشه، مربوط به اون که میگه فرمان الهی، قضا و قدر الهی بین آسمان‌ها و زمین در جریانه، این در جریان لتعلمو، تا شما بدانید که فلان. بعضی میگن لتعلمو مربوط به اینه، بعضی میگن مربوط به اوست، بعضی میگن این دو تا از هم تفکیک نمیشه، مفسرین اینجا اختلاف کردن. یک نکته هم فقط عرض بکنم، این هفت کلمه، هفت و هفت آسمانم، بعضی مفسرین گفتن هفت یعنی بینای عدد کثرته، مثل تو فارسی میگه مثلا اونجا چند نفر بودن، میگه او هزار تا بودن، نه که واقعا هزار بودن، هزار یعنی اصلا بی‌نهایت جمع، خیلی بود. بعضی گفتن این هفت آسمان یعنی بی نهایت آسمان ها، اصلا نمیتونیم بفهمی چقدره، چون که الان میگن ما اصلا نمیدونیم ته عالم کجا اساساً، این کهکشان ها و این که بهش میگن ماده تاریک و بعد انواع کهکشان ها منظومه ها اینا. بعضی میگن که و من الارض مثل هون، زمینم هفتا، یعنی کراتی مثل کره زمینم بی نهایت هم. تا الان میدونید صدها میلیارد فقط کراتی مثل زمین و ابعاد زمین ثبت شده که اینا اگر درش مثلا آب ماء باشه یا همین دخان و گاز و اینا اتفاقات باشه، این در اون امکانه یه چیزی شبیه اینجا هست، یعنی مثل زمینه که الان مثل هون نه ولی از هفت زمینم. بعضی گفتن این اشاره به این کرات، بعضی گفتن شاید تو این منظومه مثلا کهکشان خودمون، منظومه خودمون هفت تا حداقل کره دیگه باشه مثل زمین مثلا، شاید بعضی گفتن به هفت لایه طبقات خود زمین اشاره مثلا داره. اجمالا تفسیرهای مختلفی شده، بعضی گفتن عرض کردم کل این میلیاردها منظومه ها و کهکشان ها و هفت آسمان و هفت زمین و اینا همه که میگن کل اینا سماء دنیا، یعنی پایین ترین سماء، نزدیک سماء پایینه، آسمان اوله همش رو هم، و شش جهان دیگه وجود داره، باز هفت جهان، هفت آسمان، شش کیهان دیگه وجود داره. بعضی باز این تعبیر کرد، بعضی هم گفتن این سماوات سبع، کل اینایی که اینجا میبینید تازه آسمان اولی، یعنی آسمان دنیاست، آسمانهای معنوی به اصطلاح و معقولات اشاره به اوناست. حالا اجمالا زمینها و آسمانهای متعددی وجود داره و فرمان خدا در اونها و بین اونها جاری و حاکم است و خدا حکمشو به جریان میاندازه بین اونها، فرمان الهی بین اونها نازل میشه. یه جا دیگه تعبیر میشه، اینم عرض بکنم، آیه هفت سوره هود میفرماد که خب این آیه که الان خوندیم میگفت که ما آسمانها و زمین رو خلق کردیم و فرمان خدا بین اونها در جریان است، لتعلمو، تا شما بفهمید، پی ببرید به علم مطلق خدا و قدرت مطلق خدا. در آیه دیگه، آیه هفت سوره هود میگه هو الذی خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو آفرید، فی ستت ایام، در شش روز، شش مرحله، و چه ل، برای چی، هدف چیه، یبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما آزموده بشید که کدومتون بهتر عمل میکنید. نمیفرماد اکثرکم عملا، کدوماتون بیشتر عمل میکنه، میگه احسن و بلا، یعنی برای اینکه روشن بکنید، برای خودتون روشن بشه و آزمون پس بدید که کدوماتون تمیزتر زندگی میکنه، درستتر عمل میکنه، حتی نمیگه بیشتر، درستتر عمل میکنه، احسن، کدوماتون زیباتر زندگی و عمل و رفتار میکنه. احسن یعنی زیباتر. اینم پس آسمان ها و زمین رو خلق کردی تا ما پی به قدرت مطلق و علم مطلق تو ببریم، این یک در اون آیه. توی آیه آسمان ها و زمین رو در شش مرحله آفریدی به تدریج تا ما رو تو این وضعیتی پیش بیاد که ما بتونیم، انسان بتونه خودشو به نمایش بگذاره، که کی تمیز زندگی میکنه، حسن و احسن، کیا گن میزنه. اینم یک هدف برای خلقت آسمان ها و زمین. همون سوره هود آیه 119 میفرماد شما رو خلق کردیم برای که بحث رحمت ربه، میگه الا من رحم ربک، چی الا کسانی که پروردگار به اونها مورد رحمت قرار میده. بعد میفرماد ولی ذالک خلقه هم، اصلا برای همین خلقشون کرد. یعنی هدف خلق فلسفه خلقت انسان این بود که مشمول رحمت خدا قرار بگیره. فلسفه خلقت آسمان ها و زمین و انسان چی بود؟ رحمت الهی بود. یعنی رحمت خدا به ما، یعنی عشق خدا به انسان، عشق خدا به شما. اینم سه. چهارم در آیه 56 سوره زاریات اونجا میفرماد که اصلا انسان و جن، اون موجود دیگه‌ای که نامرئی است، اغلب شما ها نمیبینید اونا رو، بعضیاتون میبینن، بعضی هم که خرافی هن همینطور میبافن از خودشون، یه صدایی میاد یه نوری میاد میگه جن دیدم، روح دیدم، فلان، توهم، اما بخششون بخش واقعی وجود داره. خب حالا میفهمد اصلا جن و انس را نیافریدم، میگم نمیگه خلقنا، ما خلق تو، نمیگه ما آفریدم، میگه من نیافریدم، خلق نکردم، الا لیعبدون. بازی هدف دیگه ای، لی هر جا لی میاد دیگه به یک من همیدی، برای چی ما را آفریدی؟ لیعبدون، برای که مرا عبادت کنید. خب الان آیات دیگه هم هست ها دیگه، وقت نیست الان. این چهار، همین چهار تا آیه که عرض کردیم، گفت فلسفه خلقت انسان و زمین و آسمان چهار تا چیز بود. مگه میشه یک موجود چهار تا هدف، پنج تا هدف، ده تا هدف داشته باشه؟ یه موجود واحد یه هدف داره، نمیتونه به چهار سمت که حرکت کنه، یه سمته. و چی این تعابیر چیه؟ از همین شما نتیجه بگیرین که این چهار تا در واقع یک چیزه، درسته؟ یعنی ای که میگه شما رو خلق کردم برای رحمت، یعنی عشق به شما، رحمت به شما، خلق کردم برای عبادت من، خلق کردم برای ای که شما آگاه بشید به علم و قدرت مطلق الهی، و خلق کردم برای چی؟ اون یکی دیگه چی بود؟ یادتون رفت؟ چهارمیش چی بود؟ ایکم احسن و عملا. خلق کردیم برای که آزمون پس بدید، نشون بدید کدوماتون درست زندگی میکنه. خب اصلا اونش این چهارتا در واقع یکیه، یعنی رحمت خدا به ما، علم ما به خدا، عشق خدا به ما، و سبک زندگی ما، بله، و عبودیت ما در برابر او، کرنش ما، خضوع ما در برابر او، حقیقت مطلق. این اینا در واقع چهار تا تعبیر از یک حقیقته، با هم محقق میشه، و این فلسفه خلقت.